بسم الله الرحمن الرحیم. خلقت دوباره. مکتب اصالت معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 42. معرفت و قیامت. اینک دیگر برای کلیه سوالها فقط و فقط یک پاسخ وجود دارد. چرا چنین است؟ زیرا قیامت است. همه ناکامی ها، رسوایی ها، تلخی ها، تردید ها، بی بنیادی ها، پوچی ها، رنج ها، بنبست ها و لاعلاجی ها برای این است که قیامت است و لحظه به لحظه به غایت خود نزدیکتر می شود، یعنی هر لحظه ای بر شدت و حدت این مسائل بشری و بر بی پاسخیش افزوده می شود، مگر اینکه این پاسخ را باور کرده و آن را عمیقاً درک کند و فقط این گونه است که تنها راه علاج پدید می آید. قیامت که به معنای سرآمدن حرکت زمان است و به معنای شمارش معکوس، یک توقف کامل و توأم با انفجار کامل است. از لحاظ بشر ملموس ترین نشانه اش این است که دیگر بشر به هیچ کدام از آرزوهایش از دنیا نخواهد رسید، زیرا مزرعه کشت و برداشت آرزو محتاج زمان است و زمان در حال ایستادن است. یعنی هیچ چیزی را سبز نمی کند و به بار نمی نشاند. و معنای دیگری که از این واقعه برمی خیزد که کاملا مفهومی متضاد با معنای قبل دارد این است که زمان بین انسان و تحقق آرزوهایش فاصله می اندازد و انسان مجبور به صبر کردن است. ولی حالا که زمان در حال مرگ و احتضار است، پس این فاصله و تأخیر نیز در حال از بین رفتن است. پس بایستی هر آرزویی از انسان بلا فاصله واقع گردد و مصداق کن فیکن باشد. یعنی آرزو کردن همان و واقع شدن همان. به میزانی که از سرعت و حرکت زمان کاسته می شود، به سکون کامل نزدیک می گردد. انسان هم برای جبران این وضع بر سرعت خیش می افزاید به واسطه تکنولوژی. و اصلا تکنولوژی محصول عرصه آخر الزمان است، زیرا تکنولوژی به یک معنا چیزی جز ابزار سرعت بخشیدن نیست. سرعت عمل، سرعت جابجایی، سرعت تولید و سرعت مصرف. و این به معنای سرعت در رسیدن سریعتر به آرزوهاست. پس در واقع تکنولوژی و ماشین آنتیتز قیامت است و تلاش انسان برای نبرد با عوارض قیامت است. حالان که در عمل عکس این نیت حاصل می شود، یعنی انسان به واسطه تکنولوژی راه 100 سالی خود را برای رسیدن به آرزوهایش طی می کند، یعنی با سرعت هرچه بیشتر به پایان خودش می رسد، یعنی به پایان دنیا و آرزوهای دنیویش و به پایان حیات دنیویش. پس می شود گفت که عرصه قیامت و آخر زمان پدید آورنده تکنولوژی و دوران سرعت و شتاب است. و چه بسا عکس این دلیل نیز درست باشد، یعنی تکنولوژی باعث شد که انسان به قیامت برسد و دنیایش بمیرد و به سرآغاز آرزوهای معنوی و اخروی نزدیک گردد. پس تضاد بین آن دو معنای مذکور از میان می رود و انسان در این دوران فقط می تواند به آرمانهای جاودانه معنویش دست یابد، یعنی آرزوهای متافیزیکی، و فقط این نوع آرزوهاست که در همان حال اجابت می شود. به معنای قرآنی قیامت عرصه ایست که نهانهای انسان عیان شده و انسان به لحاظ دنیوی تهی گردیده و احساس نیستی می کند و در این جریان به سمت تجرید و تنهایی کامل می رود و از غیر خودش جبرن پاک می شود. و این واقعه برای بشر جاهل بسیار دردآور و کشنده می باشد و خودکشی و مخدرگرایی بشر امروز به همین دلیل است. پس علاج مسائل و دردهای عرصه قیامت جز در شناخت آن و باورش نمی باشد. بیهودگی ها، بیعاطفگی ها، بیچارگی ها جملگی از نشانه این دوران است. و این بدان معناست که دیگر هیچ مشکلی از انسان به واسطه دنیا و ابزارهای دنیوی حل شدنی نیست. زیرا ریشه دنیا بریده شده است و ارتباطش با حیات و هستی قطع گردیده است. و محکوم به فناست. پس متوسل شدن به ابزار و معانی دنیوی به مانند آویختن به دار فناست و متوسل شدن به چیزی که خودش در حال سقوط است. پس باور و فهم قیامت به معنای باور و فهم واقعیت امروز جهان است و ما بقیه دیدگاه های شناخت جملگی غیر واقع بینانه و گمراه کننده است و فقط بر دردهای بشر و بر جهلش می افزاید. امروزه رئالیسم فقط در پرتو معرفت قیامتی است که پدید می آید. ماشینیسم و نیهیلیسم که دو جلوه کامل مادیت و معنویت این تمدن است، دو جلوه از عوارض قیامت است. یعنی انسان به میزانی که در درون پوچ می شود، در بیرون تکنولوژی پرست می شود و به عکس. ماشینیسم و نیهیلیسم دو جلوه از معنای القارعه، یعنی در هم کوبنده می شود. پس تکنولوژی ماشین القارعه می باشد که همه چیز را در هم می کوبد و خاک و آب و فضا را فاسد می سازد و حیات دنیوی را می کشد. و اما خود ماشین تعین دنیا و دنیا پرستی بشر است و دیو ارضا کننده آرزوهای مادی اوست و این دیو همان شیطان باطن کافران است که ظهور کرده است. و این نیز از نشانه های بزرگ قیامت است، روزی که باطن ها ظاهر می شود. زیرا ماشین به مثابه دست ها و پاها و اعضا و جوارح و حواس و مغز و هوش ماده پرستانی انسان است. پس تکنولوژی تجسد شیطنت انسان است، یعنی تعین شیطان انسانی شده یا انسان شیطان شده است و این همون دجال است. هواپیمای جت، قطارها و موشکهای اتمی مظهر آن علاقی است که بیش از 100 متر درازی اوست که در روایات برای دجال آمده است که دجال سوار بر اوست و علاق مظهر حماقت است در نزد بشر و تکنولوژی مظهر حماقت قولاسای بشر است که ابرقدرتها بر چنین خری سواری می کنند. برای همین است که امروزه تکنولوژی تنها وسیله استثمار و غارت و چپاول جان و مال و فرهنگ ملل است و ابزار اشد استبداد و خفقان می باشد. پس می بینیم که خداوند به دست خود بشریت قیامتش را برپا نموده است و امام زمان شاهد و عارف بر این واقعه است و قیامت را به مردم معرفی می کند و آنها را از عذابهای این واقعه برحذر داشته و دعوت به حق می کند. معرفت و ریا. ریا در فرهنگ و عرف مردم به معنای تظاهر به چیزی غیر واقعی می باشد. مثلا تظاهر به ثروتمند بودن، تظاهر به دانشمند بودن، تظاهر به دینداری، تظاهر به فضل و ادب، تظاهر به دوست داشتن. بنابراین ریا به معنای فریب دادن دیگران است و نوعی مکر به حساب می آید. ولی ریا به لحاظ خود لغت به معنای نمایاندن است که با کلمه رؤیت، رؤیا و رأی هم خانواده می باشد. و بدین لحاظ به معنای چیزی و یا صفتی از خود را به دیگری نشان دادن است و مترادف خود نمایی می باشد. پس می بینیم که معنای ریشه‌ای و لغوی ریا نزدیکی چندانی به کاربرد فرهنگیش ندارد و بلکه شاید مفهومی متناقض با آن باشد. یعنی معنای اصلی و لغویش لااقل آنقدر زشت و ناپسند نمی آید به معنای فرهنگیش. ولی به هر حال زشتی جلوه فرهنگی و اجتماعی ریا برخواسته از معنای فردی و لغوی آن است و این معنا را بایستی جستجو کرد. کل منشأ بدی ریا برخواسته از جلوه اجتماعی آن است و به نظر می آید که عمدن و آگاهانه چیزی از خود را در معرض دید دیگران قرار دادن در نظر دیگران مقبول و محبوب نمی آید. بنابراین یک علت ناپسند بودن ریا همان عمدی است که در این عمل نهفته است و اگر این عمد را از ماهیت ریا حذف کنیم تبدیل به ظهوری خودجوش و ناخودآگاه می شود و قباحت اجتماعیش از بین می رود. کلمه ریا در فرهنگ انگلیسی نیز ساختاری دارد که دقیقاً همین معنای مذکور را علناً از خود نشان می دهد. کلمه pretend که از دو قسمت pre و tend تشکیل شده است. pre به معنای پیش و ماقبل می باشد و tend به معنای کشش، تمایل و علاقه است. و پس این واژه در فرهنگ غرب که دقیقاً همان معنای فرهنگی ریا را القا می کند، به لحاظ خود لغت به مفهوم ما قبل علاقه، پیش از آن که علاقه ای پدید آید و قبل از اینکه واقعاً صفتی نسبت به چیزی در انسان باشد آمده است. بنابراین به زبان ساده تر این لغت دو بخشی را می توان به معنای فرض یک واقعی قرار داد، یعنی یک صفت یا حادثه‌ای که هنوز پدید نیامده است و انسان پیشاپیش به استقبالش رفته و خود را به آن نسبت می دهد و فرض می کند که پدید آمده است. این چیزی است که ریا نامیده می شود. پس می توان گفت که عمل ریایی عملی فرضی است و به مانند پیش درآمدی بر عمل اصلی می باشد، یعنی جعل است. و جعل یعنی قرار دادن چیزی در جایی که قرار ندارد و ریا دقیقاً به همین معناست. مصنوعی بودن و نیز زشت آمدن این واقعه نیز از همین جا برمی‌خیزد. پس می توان گفت که ریا به معنای عجله کردن و بی‌صبری نمودن در وقوع واقعی مطلوب می باشد. و اما تا این مرحله از ریا فقط می تواند خطر و ضرری برای فرد ریا کننده داشته باشد و لذا زشتیش در نظر دیگران چندان نیست. ولی از آنجا که بخواهد وسیله‌ای برای فریب دادن دیگری باشد، ناپسندترین رفتار بشری می باشد تا جایی که فرد ریاکار نهایتاً در میان مردم مطرود می شود. ولی معمولاً همواره ریا از مرحله اولش به تدریج به مرحله دوم گام می نهد. زیرا اگر پیشاپیش به استقبال چیزی رفتن به قصد فروش آن چیز به دیگران نباشد و منظور سلطه و فریب دیگران در کار نباشد، هرگز چنین تعجیلی پیش نمی آید. و اگر هم پیش آید، در حریم زندگی فردی خواهد بود و از چشم دیگران مخفی می ماند. به طور مثال، کسی بسیار دوست دارد که متدین و خداپرست باشد، ولی هنوز این قدرت و معرفت در وجودش پدید نیامده است. پس تا اینجا او در مرحله علاقه ای فرضی است. حال اگر در این پیش فرض بخواهد تعجیل کند بدون اینکه در وجودش به طور طبیعی صفات و اعمال مطابق دین بروز کند، او پیشاپیش به تقلید از کردار و اعمال دینی می‌پردازد و چون راحت ترین امور تقلیدی در دین آداب عبادی می باشد، لذا شروع به نماز خواندن می کند بدون اینکه هنوز ارتباطی باطنی با حق پیدا کرده باشد و بدون اینکه هنوز اندکی از صدق عملی در او پیدا شده باشد. تا زمانی که این تعجیل و تقلید امری کاملا فردی می باشد و در انظار عام نیامده است، خطر و ضرری اساسی و نیز عذاب و تناقضی پدید نمی آورد و فرد پس از مدتی از این تقلید به بی‌خاصیت بودن آن در وجودش پی می برد و دست از این تعجیل می کشد. و بر علاقه باطنیش سعی بیشتری می کند و در منشأ این علاقه تفکر می نماید. ولی اگر این تعجیل و تقلید به بازار برود، فرد را تحت فشاری روانی قرار می دهد و به تدریج ریشه آن علاقه را نیز می خشکاند و این رفتار تقلیدی تبدیل به عملی عذاب آور می شود. زیرا دیگر کمترین ریشه‌ای در وجود فرد ندارد و تبدیل به وظیفه اجتماعی شده است و اجتماع نیز طبعاً به واسطه این تظاهر از او انتظاراتی پیدا می کند و او نیز مجبور است که پاسخ گوید. و بدین گونه است که این تظاهر بیریشه و جبری شامل کلیه روابط و رفتار اجتماعی او می شود و بدین ترتیب ریا موجب قطع رابطه کامل فرد با جامعه می شود. و فرد تبدیل به هنرپیشه‌ای رنجور و بیکس می شود که از بابت این بازیگری نه تنها مزدی نمی گیرد بلکه به تدریج رسوا شده و منفور همه می گردد و کل زندگی خود را نیز در این راه تبدیل به صحنه تئاتر کرده و به تدریج از خودش نیز بیگانه گشته و گم می گردد. این فقط یکی از مثال‌های ریا بود که معروف به ریای مذهبی می باشد که نهایتش منافق شدن است. و انواع فراوانی از ریاهای عاطفی، سیاسی، علمی، هنری و غیره نیز وجود دارد. پس ریا به معنای تعجیل در عرض داشتن و معرفی چیزی از باطن خیش است که هنوز به طور طبیعی و خودجوش از اعماق وجود به سطح وجود نرسیده و قدرت و لیاقت معرفی و ظهور نیافته است. پس می بینیم که ریا تعجیلی در معرفت است، یعنی معرفت تعجیلی و بی صبری در معرفت به ریا منجر می شود. زیرا میل به معرفت همان میل به استخراج حقایق وجود و به عرصه ظهور رسانیدن آن است، یعنی معرفی جنبه‌های پنهان وجود. پس می‌بینیم که ریا از انحرافات حقیقت عرفه‌ای انسان است و یکی از محوری‌ترین و خطرناک‌ترین امراض بی‌معرفتی است در حق معرفت. پس ریا به معنای تئاتر معرفت است و فرق تئاتر با واقعیت همان فرق ریا با معرفت است. و امروزه قداستی که هنرهای نمایشی پیدا کرده است و تبدیل به بت این تمدن شده است، به معنای آن است که این تمدن در ریا غرق شده است و تظاهر به معرفت را خود معرفت پنداشته است و این خطرناکترین جنونی است که این تمدن و مخصوصاً سوداگران معرفت که هنرمند نامیده می شوند به آن مبتلا هستند. و اما آیا به راستی تظاهر و تقلید صفتی که در انسان هنوز به بار نیامده و قدرت تجلی پیدا نکرده است می تواند انسان را تا حدودی به حق آن صفت و معرفت نزدیک سازد؟ یعنی این که مثلا کسی که قدرت و شهامت راستگویی ندارد می تواند از طریق تظاهر به صدق رهی به سوی صدق بجوید؟ یا کسی که واقعا توان عملی صبر و قناعت را ندارد در تظاهر به آن چه تجربه ای از این ارزش به دست می آورد؟ معمولا انسان ها به ارزش های خوب تظاهر می کنند و کسی به ارزش های منفی و منفور تظاهر نمی کند. مثلا حتی یک دوست هم می خواهد به دیگران نشان دهد که دوست جوانمردی است. و یک انسان بی اعتقاد به حقایق مذهبی می خواهد نشان دهد که لا مذهب با وجدانی است، یعنی لا مذهب با مذهبی است. در این مثال ها در میابیم که به لحاظی دیگر ریا نشانه ای از این حقیقت است که انسان می خواهد خوب و زیبا معرفی شود، هرچند که خودش هیچ نشان و میلی به ارزش های خوب ندارد. پس می‌بینیم که در اینجا ریا مظهر اخلاق جمعی و ارتباطی می‌باشد. برای همین است که آدمی در یک شهر غریب کمتر ریا می‌کند، زیرا کسی میل به شناخت او ندارد. ولی در وطن و خاصه در میان قوم خیش مجبور به نهایت ریا می‌شود، زیرا همه می‌خواهند او را بیشتر بشناسند و لذا او مجبور به ریای بیشتری است. پس ریا حاصل معرفت جمعی است، معرفت خیشی و قومی. برای همین است که شخصیت حقیقی هر فردی در غربت آشکار می شود. در غربت بیشترین امکان خودشناسی وجود دارد و غربت محل پیدا کردن دوستان صمیمی است، زیرا در رابطه ریایی اصلا امکان رابطه وجود ندارد تا چه رسد امکان صمیمیت و دوستی. بنابراین انسان تا زمانی که خوبی خود را برای دیگری می‌خواهد و میل دارد که از چشم دیگری خوب دیده شود و برای دیگران خوب باشد و دیگران او را خوب بدانند، خواه ناخواه مجبور به ریاکاری است، یعنی مجبور است که غیر از آنچه که هست بنمایاند، یعنی از خود بیگانه باشد و دوتا باشد. این است که اخلاق اجتماعی از بنیادش به ریاست و علت تضاد روانی فرد با جامعه نیز به همین دلیل است، زیرا ریاکاری و دوگانگی حقیقتاً زجرآور است و کانون همه زجرهای بشر است. یعنی تا زمانی که مخاطب معرفت دیگران هستند، ریا اجتناب ناپذیر است و این همان جریان ایزوله شدن و تنهایی روانی است. سیر شهرنشینی و تمدن به همین دلیل همان رشد ریاکاری می باشد تا جایی که اصول اخلاقی این تمدن و نیز کلیه اصول ارزشی در اقتصاد و فرهنگ و سیاست نیز تماماً بر ریاست و گویا اصول مدنیت همان ایدئولوژی ریا می باشد. از این روست به سوسیالیسم و دموکراسی که دو بنیاد اصلی جامعه مدنی می باشد، همواره در مکر فزاینده فرو می رود و نیز در رسوایی فزاینده. پس اگر انسان مخاطب و مقصودی جز خودش داشته باشد، مجبور به ریاست. و اهل معرفت باید بداند که خودش شاهد و مشهود و عارف و معروف و غایت و مقصود خیشتن است، و چون این واقعی توحیدی است، لذا می تواند بر صدق و یگانگی وجود حرکت کند. همانطور که می بینیم، خودشناسی که همان صراط المستقیم معرفت است، اگر بخواهد دیگران را مقصود خود قرار دهد، مبدل به شدیدترین نوع حق بازی و تبهکاری و خرافات می شود و از نوعی که در جریانات موسوم به درویشی می بینیم که در حقیقت تئاتر عرفانی است. یعنی درویش نمایی که تمام ابزارش کاملا تئاتری می باشد. کلاه و کشکول و شارب و ریش و گیو و تبر و مقداری واژه‌های کلیشه‌ای و سناریویی تمام ابزار درویش نمایی است و هر که همه اینها را با هم داشته باشد درویش کامل است. بنابراین می توان گفت که تقلید از چیزی و تظاهر به صفتی نه تنها کمترین رنگ و بویی از آن موضوع به دست انسان نمی رساند، بلکه حتی آن علاقه و میل اولیه نیز در وجود کاملا می میرد و انسان به تدریج باطنن به عداوت با آن چیز می رسد. و به همین دلیل است که علی علیه السلام خطاب به مؤمنان می فرماید: از من تقلید نکنید که کافر می شوید. یعنی یک مؤمن به واسطه تقلید از امام مؤمنان که کمال ایمان است، نه تنها بر ایمانش افزوده نمی شود، بلکه به کلی آن را از دست داده و کافر می گردد. برای همین بود که کسانی که در صدر اسلام به تقلید از صفات و خلق و خوی علی پرداختند، نهایتاً مبدل به شقی‌ترین دشمنانش گردیدند که ابن ملجم از آن جمله است. پس تظاهر به خوبی فطرت خوبی را در انسان ریشه‌کن می کند. وقتی که یک میل زیبا و خوبی در وجود خود احساس می کنیم، باید صبورانه بر آن نقطه نظر کنیم و در آن تأمل و تفکر نماییم و این گونه است که به تدریج آن ریشه در خاک وجود ما تغذیه می شود و رشد می کند و به صورت صفات و اعمال خلاق و طبیعی از ما آشکار می گردد. این است روش مبارزه با ریا که خودشناسی نامیده می شود. و اما می بینیم که اکثریت قریب به اتفاق بشریت ریاکار است و در سلسله مراتب پیچیده ای از ریا قرار دارد و گویا صدق را به کلی فراموش کرده است. اما وظیفه اهل صدق و معرفت در رابطه با مردم چیست؟ اهل معرفت چون روی به سوی خیشتن دارد و همواره نظر در سمت ذات خود می کند، لذا با این نظر است که ذات خود را استخراج کرده و بر می تاباند. بنابراین چون این کسی هرچند که اساس راهش غیر مردمی بوده است و مردم را میزان حیات و هستی و ارزش‌های خود قرار نداده است، ولی در میان مردم اسطوره و امام می گردد. و مردم می‌بینند که این فرد همان است که آنها همواره آرزو می‌کردند که چنین باشند، ولی فقط به این گونه بودن تظاهر کردند و در این تظاهر رنجور و رسوا گشته و به تدریج بسیاری از مردم از این وضع خود بیزار شده و چنین کسی را می‌بینند دست از ریا می‌کشند، یعنی کفرشان آشکار می‌شود، کفری که تا قبل از این در پرده بود و منافقانه عمل می کرد. ولی آنهایی که هنوز به طور حرفه‌ای ریاکار نشده اند، در مشاهده چنین کسی به شدت میل به ریا پیدا می کنند. پس وظیفه اهل معرفت در رابطه با این دو دسته از مردم این است که منافقان را شهامت پرده براندازی و کافر شدن بدهد و کافران را از میل به ریا و نفاق باز دارد و دعوت به ایمان کند. و اما چگونه؟ با خموشی. نوری که از وجود عارف برمیتابد برای هدایت خلق کافی است، منتها بایستی بر جریان این هدایت کاملا صبور بود، زیرا مردم نیازی به هدایت احساس نمی کنند، زیرا اصلا نمی دانند که چیست و با آن کاملا بیگانند، بلکه این اهل معرفت است که به شدت برای ادامه تعالی خودش نیازمند است که مردم هرچه سریع تر هدایت شوند. این چه نیازی است؟ زیرا اهل معرفت تا آنچه را که به چشم دل در درون خود می‌بیند به چشم سر در برون از خود نبیند راضی و کامل نمی‌شود و به یقین کافی نمی‌رسد و مردم مظهر معرفی باطن انسان عارف به او می‌باشند. و این است که کمال خودشناسی در مردم و مردم شناسی شهودی امکان می‌پذیرد. و اگر مرد عارف در رابطه با مردم و هدایت آنها عجله نماید و به جدال بپردازد، آنها را وادار به ریا می کند و ریای آنها او را می فریبد و این بزرگترین خطر ممکنه بر سر راه اهل معرفت است. زیرا خود مردم نیز درست به همین دلیل به ریا و گمراهی کشیده شدند. پس صبر و خموشی در رابطه با دیگران پیش شرط معرفت و اصل نخستین آن است. هرچه سریع تر هدایت کردن دیگران اندیشه و میل و انتظاری کاملا باطل است. زیرا خود اهل معرفت که در مسیر هدایت قرار دارد از دید چشم سر خود محروم است و سیمای هدایت خود را به چشم سر نمی بیند. مگر در سیمای کس دیگری که به واسطه نور او در مسیر هدایت قرار گرفته باشد. بنابراین تا زمانی که اهل معرفت جمال هدایت خود را در مردم ندیده است، چه می داند که هدایت چگونه عمل می کند و ظاهر می شود؟ بنابراین اگر بخواهد در هدایت مردم اصرار ورزد، دو خطای کبیر مرتکب شده است و در واقع دو خیانت. یکی این که مردم را به گمراهی مضاعف به تقلید و ریا می کشاند و دوم این که خود را از ادامه هدایت محروم می سازد، زیرا ادامه و تکمیل هدایت فرد در مردم هویدا شده و راهش پیدا می شود و این راه همان راه مردم است. مردمی که در تشعشع نور هدایت فرد عارف قرار گرفتند. و اما آخرین و مهمترین نکته در این امر آن است که شکل و روش هدایت کسی که مستقیماً به واسطه معرفت نفس و تحت ربوبیت پروردگار قرار دارد به کلی متفاوت است از صورت و روش هدایت کسانی که به واسطه یک مرد حق ارشاد می شوند. یعنی سیمای هدایت شاهد و ناس از زمین تا آسمان تفاوت دارد. یعنی کسی که مستقیماً به واسطه ربوبیت خداوند تربیت و هدایت می شود، راه و روشی کاملاً متفاوت دارد با آن کسانی که تحت تربیت چنین فردی هدایت می شوند. فرق کسی که با دست غیب هدایت می شود با کسی که با دست عین هدایت می شود و ربش را می بیند. عارف کامل کسی است که در آغوش نیستی تربیت می شود، زیرا خدا را نمی بیند و چنین کسی علیوار تربیت می شود. و فرق علی با سایر اصحاب پیامبر در این است که علی به واسطه معرفت نفس و مستقیماً تحت ربوبیت خداوند هدایت شد. یعنی عارف به واسطه ایمان و اتصال و توکلش نسبت به خداست که هدایت می شود و خدا را می شناسد و این شناخت نور هدایت اوست. ولی مردم به واسطه ایمان به این انسان هاست که هدایت می شوند. همانطور که در قرآن نیز ایمان به انبیا و اولیا راه ایمان به خداست. و همانطور که حضرت مسیح می گوید به من ایمان آورید تا رستگار شوید. و حضرت علی هم مشابه همین سخن را دارد و در قرآن نیز ده ها آیه آمده که اطاعت از رسول و مخلصین تنها راه اطاعت از خداست. و البته منظور از اطاعت تقلید نیست بلکه اراده سپردن است. برای همین است که مسئله هدایت برای مردم فقط در رابطه با امام حی و حاضر امکان پذیر است. پس عارف و آن که ربش الله هست به واسطه معرفت نفس هدایت می شود، ولی بقیه مردم به واسطه نور هدایتی که از این عارف برمی تابد و شفاعت و رحمتی که از او به باطن مردم می رسد هدایت می شود. پس امر هدایت در ناس کاملا باطنی و نامرئی می باشد، زیرا همانطور که قبلا گفته شد مردم یک نفس واحده و متحدی هستند که راز ارتباط و اتحادشان و ماهیت مردم بودنشان بر ریا بنا شده است. همانطور که خداوند در کتابش خطاب به مؤمنان مکررن فرموده است که بدانید که اکثریت مردم جز ریا وسیله‌ای برای زیستن ندارند و اکثر مردم ریاکارند. در سوره ناس نیز خطاب به مخلصان و عارفان چنان اخطاری داده شده است که بایستی از تمامیت مردم بپرهیزند. برای همین است که اهل معرفت نفس مطلقاً یک انسان اجتماعی به مفهوم رایج کلمه نیست و بلکه به لحاظ راه و روش زندگی سمتی کاملاً مخالف با جامعه را تعیین می کند و به نظر می رسد که موجودی ضد مردم و ضد مدنیت است و از کلیه محصولات تمدنی مبرا و بیزار است و به همین دلیل توانسته که مظهر صدق باشد، همانطور که همه امامان و عارفان کامل چنین بودند. پس می‌بینیم که مردم حتی در وادی هدایت نیز ریا می‌کنند، یعنی امر هدایت را از باطن خود بروز نمی‌دهند، یعنی نمی‌توانند که بدهند الا انگشت شماری که برای ظهور امر هدایت از خیشتن خواه ناخواه از میان مردم و از راه و روشانها خارج می‌شوند، مثل اصحاب صفه در سطر اسلام. در واقع می شود گفت که مردم در وادی هدایت به سبک ملامتیه عمل می کنند، یعنی تقیه می نمایند و این امر در آنها به طور غریزی عمل می کند و هر کس تقیه نکند مطرود و منفور می گردد، مگر اینکه بخواهد رنج بی کسی را با دل و جان پذیرا شود و بدین گونه است که در وادی معرفت نفس وارد می گردد. یعنی اکثریت مردم هنگامی که قلباً به انسان عارفی که نور هدایتش متجلی شده است ایمان می آورند، او را چون خدای خود می یابند و این همان راز تقیه می باشد. پس می بینیم که ریای مردم در امر هدایت بر حقیقتی است و بسیار مقدس‌تر از بی ریایی آنها در سایر امور می باشد. سنت مردم بر روی زمین همواره چنین است که چیزی را که دشمن می‌دارند تظاهر می‌کنند که دوست می‌دارند و چیزی را که می‌پرستند تظاهر می‌کنند که اکراه دارند. برای همین است که عبادات اکثریت مردم نشانه بی ایمانی آنها به خداست. برای همین است که مردان حق را می‌کشند و بعد می‌پرستند، زیرا دیگر لزوم تقیه وجود ندارد. برای همین است که ناس بر روی زمین مظهر سنت خدا می باشند و کمال خودشناسی و خداشناسی عارف در مردم محقق می گردد. زیرا می توان خداوند را به لحاظ وجودی مظهر ریا دانست و او را کامل تن ریاکار نامید، زیرا در حالی که طبق کلام خودش وجود دارد و حاضر و ظاهر است و جز او هیچ موجودی نیست ولی اصلا نیست و این اشد و اکمل ریاست و مفهوم کفر مطلق نیز از همین جاست، زیرا کافر به معنای پوشاننده و انکار کننده است و خداوند خود را به طور کامل پوشانیده و وجودش را از چشم مردم منکر شده است و در این حال به واسطه پیامبرانش به مردم میگوید که وجود دارد و حاضر و ظاهر است و این کمال نفاق است. پس همه صفاتی که در مردم است کاملش از خداست و عارف کامل کسی است که این فاصله ها و ازداد را از میان بردارد، در خودش و بر مردم حاضر و ظاهر شود، یعنی خدا را آشکار نموده و خط بطلان بر کفر و ریا و نفاق بکشد. پس می‌بینیم که کمال ریاشناسی نیز خداشناسی است، زیرا خداوند وجودش را به مردم معرفی نکرده است و عارف کسی است که خداوند به واسطه وجود او خود را معرفی می کند و ریا برطرف می شود. و ریای مردم در وادی دیدار با امام و انکار ظاهری امام، یعنی تقیه، از این روست که گویا مردم فطرتاً دوست دارند که خدای نادیده و انکار شده را بپرستند، یعنی خدا را کافرانه بپرستند و کفر دقیقاً به همین معنا می باشد. حالان که اهل معرفت نفس از این روش پرستش بیزار است و تا خدا را نبیند نمی پرستد. همانطور که علی علیه السلام می فرماید من هرگز خدای نادیده را پرستش نکردم. پس می بینیم که از این لحاظ مردم از عارفان جسورتر و پرستنده تر و مخلصترند و نیز ذاتاً مؤمنترند. از این روست که عارف حقیقی نه تنها خود را برتر و بهتر از مردم نمی بیند بلکه پست‌تر از مردم می بیند. خشوع مردان حق در رابطه با مردم به این معنا می باشد. پس عارف می داند که می داند و ما بقیه مردم نمی دانند که می دانند. برای همین است که پیامبر اکرم صلی الله می فرماید مردم در خوابند و چون بمیرند بیدار می شوند. و در آن روز است که به قول قرآن هر کسی خواهد دانست که چه می کرده است. عارفان زاییده، مردم زابراه. در واقع مردم مظهر حقیقی آن زیبای خفته می باشند. معرفت و پرستش. پرستش از ریشه پرسا می باشد که پرسیدن و پرسش که به معنای خواستن نیز می باشد از همین ریشه است و پرستش نتیجه پرسش است، یعنی حاصل جواب و اجابتی است که از سوال کردن و درخواست نمودن حاصل می شود. به لحاظ جنبه مذهبی نیز دعا که به معنای درخواست و پرسش می باشد نیز مقدمه‌ای بر پرستش است. در واقع هنگامی که انسان از کسی چیزی درخواست می کند، وقتی آن کس اجابت می کند، کیفیتی از پرستش را نسبت به خود در آن سائل پدید می آورد و کمال چنین پرستشی وقتی به وجود می آید که آن اجابت بیشتر از حد قضا باشد و نیز بی هیچ مزد و منتی باشد. بنابراین می بینیم که پرستش از ریشه پرسش تا چه حدی با معرفت به لحاظ معنا هم خانواده می باشد. زیرا معرفت حاصل پرسجوست و جوهری معرفت از آغاز تا به آخر همانا پرسیدن است و جواب یافتن. پس می بینیم که معرفت و پرستش محصول واحدی از پرسش است. برای همه همواره اهل معرفت عاشق مسلک است. اصولاً آدمی تا کسی را تا حدودی دوست نداشته باشد از او هیچ سؤال و درخواستی نمی کند و در جریان چنین پرسشی است که انسان گام به گام در وادی معرفت پیش می رود و اما پرسش و درخواستی که از سر ناچاری و اکراه از کسی می شود نتیجهش از هر لحاظ غیر معرفتی و غیر پرستشی خواهد بود. اگر معرفت و پرستش را دو جلوه از ماهیت ارتباط انسان بدانیم، پرسش‌های غیر پرستشی موجب سستی و قطع رابطه می‌شود و دلخوری و نفرت یکی از نتایج آن است. ولی حتی چنین نوعی از پرسش و پرستش نیز در بلند مدت در خدمت معرفت است، زیرا به انسان راه درست پرسش و موضوع لایق پرستش را نشان می دهد و انسان به تدریج می فهمد که هر پرسشی را نبایستی از هر کسی نمود و هر کسی نیز لایق پرسش و پرستش نیست و بدین گونه است که راه معرفت آشکارتر و مستقیمتر می گردد و باریکیش نیز معلومتر می نماید. و کمال این راه برای کسی که زود خسته نشود و بخواهد تا به آخرش برسد، آنجاست که در می یابد که انسان خودش طالب و مطلوب خیشتن است و فقط خود است که بهترین پاسخ را به خودش می دهد و به بهترین وجهی خود را اجابت می کند و این سرآغاز به خود آیی و خودشناسی می باشد و همواره هم بهترین جواب را انسان از خودش دریافت می کند. ولی باید بدانیم که فقط کسی نهایتاً به خود و خودشناسی می رسد و به سرچشمه این گنج بی پایان دست می یابد که در وادی پرسش و درخواست از دیگران تا به آخر راه را خالصانه طی کرده باشد، یعنی به غایت دیگری رسیده باشد و غیر را تماماً فهمیده باشد و کاویده باشد تا در انتهای این کاوش پیش را کشف کند و در غیر این صورت فقط خودخواهی و تکبر و غرور است که نه کمترین معرفتی از خود به دست می دهد و نه از دیگران و نه ارتباطی با دیگران می یابد و نه با خودش، یعنی در گدائی خالصانه از غیر است که انسان به خیش می رسد و در به خیش گشوده می شود و خودشناسی امکان پذیر می شود. زیرا کل راه معرفت دو مرحله کلی دارد. مرحله اول جستجوی خیشتن است در غیر و یافتن خود در دیگران است و مرحله دوم یافتن غیر در خیشتن است و این راه جز به واسطه جریان پرسشی که همواره خالص‌تر می شود امکان پذیر نیست و پرسش خالصانه به بیان بسیار روشن، یعنی گدائی خاشعانه که همواره مکر و غرور را گام به گام در پرسش کننده منهدم می سازد. یعنی انسان به میزانی که در هر پرسشی و درخواستی جنبه ای از منیت را زیر پا می نهد، می تواند به غیر نزدیک شود و بر غیر وارد گردد و در غیر سلوک نماید تا به غایت غیر برسد، و این غایت همان فنا کردن خود در غیر است، و از اینجاست که در به خود بر سائل گشوده می شود. یعنی این که به قول حافظ خود اجاب خود است که فقط در غیر از میان برداشته می شود و راه عملیش همان است که گفته شد و به واسطه ی فلسفه و روانشناسی ها هرگز نمی تواند به چنین مکاشفه ای دست یافت. برای همین است که این راه راه فقر و فنا نامیده می شود و این فقری عاشقانه و فنایی عارفانه است. پس می‌بینیم که آن چیزی که نیازهای آدمی نامیده می‌شود که بسیار متنوع و بی‌پایان است و منشأ همه ضعف‌های انسان است، گوهره و ابزاری است که اگر بدین گونه که گفته شد به کار گرفته شود، انسان را به حق و کمال و مطلوب جاودانه‌اش می‌رساند. پس آنچه که غریزه اجتماعی بشر نامیده می‌شود، همین امر مذکور است. یعنی جامعه وسیله‌ای و بلکه تنها وسیله رسیدن هر فردی به خیشتن خیش است. برای همین است که همه افراد بشری از عارف و جاهل، خواه ناخواه در بستر روابط اجتماعی به مقر اصلیش خانواده است، گام به گام به سمت بی کسی و تنهایی روانی می رود و این حق است. منتها عارف این حق را مشتاقانه پذیرا می شود و جاهل با این حق مبارزه می کند. مبارزه ای عبث و مستهلک کننده. و انسان به میزانی که از امکانات دنیوی فقیر است، به همان شدت و قوت قدرت پرستش و ارتباط برقرار کردن با دیگران را دارد و به همین سرعت خود را در دیگران جستجو می کند تا جایی که پوچی و فنای خود را در دیگران به طور یقین پیدا می کند، و این است که خداوند همواره جانشینان خود را در میان بهترین مستضعفین برمی گزیند، و بهترین مستضعف کسی است که فقر را با عشق انتخاب می کند. برای همین است که چون این کسی به خاطر نیاز دنیوی از کسی چیزی طلب نمی کند، بلکه در حقیقت او طالب محبت است، یعنی در جستجوی کسی که قابل پرستش باشد. این است که نهایتاً به خدا می رسد، یعنی می بیند و می فهمد و باور می کند که فقط آن که وجود ندارد قابل پرستش است، زیرا وجود نداشتن مترادف است با بی‌نیازی مطلق، و این راه خداجویی است. پس می بینیم که کسی که به دنبال خداست خدایی نمی‌یابد، بلکه کسی که به دنبال چیزی قابل پرستش است خدا را می‌یابد. برای همین است که خود به خود راه عاشقان راه فقر فزاینده است، زیرا تا انسان هیچ نگردد مورد نظر و محبت خدا قرار نمی‌گیرد، زیرا خدا فقط کسانی را دوست می‌دارد که مثل او باشند، زیرا خدا نیز هیچ و همه چیز است. و اما سوال و درخواست کردن ابزاری جز کلمه ندارد، چه به زبان بیاید چه نیاید، و کمال مطلوب هم که در هر طلبی حاصل می شود به کلمه ای ختم می شود، به کلمه شکر یکی از آنهاست. پس به لحاظی می توان گفت که معرفت حاصل پرسش است و از کلمه شروع شده و به کلمه دیگر ختم می شود. پس معرفت جریان دریافت و حس و تجربه کلمات است، و قایت آن هم که پرستش است نیز در کلمه ای متبلور می شود که قایت همه کلمات کلمه خداست، و قایت معرفت هم همانا معرفت بر همین کلمه است. یعنی صاحب این کلمه را که این نام بر اوست شناختن و به او معرفی شدن، و این کلمه ما را به سوی صاحبش می برد که نهایتاً تمام خداشناسی و حتی خدابینی در خود کلمه الله آشکار می شود، و این کلمه به مانند اساره این معرفت است. پس کلمه مبدع و معاد هر معرفتی است در هر مرحله‌ای و موضوعی. و اما خود کلمه معرفت چگونه کلمه است؟ هر چیزی هرچه که پیرتر می شود، حتی به لحاظ جمال نیز شکفته تر و آشکارتر و زیباتر می شود، و هر که توانست در پیرترین و چروکیده ترین صورتها شدیدترین زیبایی ها را ببیند اهل معرفت است. یعنی اهل معرفت از بطن کهنگی و قدمت، اکنونیت و غایت جوانی را می‌یابد و کلمه الله کهنه‌ترین و قدیمی‌ترین و پیرترین کلمات است. و اما کاشف غایت پیری و نیز یافتن جوانی در پیری، معرفت است. پس واژه معرفت حتی از واژه خدا نیز پیرتر است، زیرا کلمات مخلوقات هستند و خداوند هم به خاطر عشق به معرفت چیزها را آفرید و کلمه خدا نیز از مخلوقات خداست. پس کلمه معرفت مقدم است بر کلمه خدا، زیرا انسان به واسطه کلمه خدا به معرفت نمی رسد، بلکه به واسطه معرفت است که به خدا می رسد و به هر چیز دیگر، زیرا همه چیزها و معانی و واژه ها محصول معرفت است در درجات متفاوت. چون خدا خودش را می شناخت و بر قدرت و قداست خود آگاه بود، می خواست که به واسطه خلقت خود را به غیر هم معرفی کند. پس معرفت مخاطبی جز غیر ندارد و خالق غیر است. پس معرفت از مبدأ خود بر می خیزد و به سوی غیر می رود و در این فاصله است که معرفت تبدیل به بی نهایت کلمه و معنا می شود و چون به غیر رسید، این کلمات و معانی نیز غیر می شود، یعنی از خود بیگانه می گردد. پس معرفت همان جریان بیگانه کردن خیش است. برای همین است که معرفت در کلیه مسائلش کاری جز بیگانه سازی نمی کند. برای همین است که در وادی معرفت کل جهان از خود بیگانه است و بیگانه ترین مفاهیم و واژه ها نیز خود معرفت است. از این روست که شناختن هر چیزی همان جریان غیر ساختن آن چیز است نسبت به خود آن چیز. برای همین است که محوری ترین موضوع معرفت در نزد همه عارفان جهان موضوع از خود بیگانگی بوده است و عارفان هر چیزی را بیگانه می دیدند و از همه بیگانه تر خود را می دیدند. این است که در وادی معرفت هیچ چیزی خودش نیست و نهایتاً تمامیت هستی مترادف با نیستی می گردد. پس واژه معرفت کارخانه خلقت است که از نیستی هستی می آفریند و هستی را به نیستی می کشاند. و این واقعه شامل حال خود معرفت نیز می باشد تا آنجا که کامل ترین عارفان خود را مظهر جهل کامل می دانند. و این است که معرفت چیزی جز پرستش تضاد نیست تا سرحد فنای کامل و نابودی این تضاد. در اینجاست که از قلب پرستش اشد عداوت آشکار می شود، همانطور که از بطن اشد تضاد یگانگی برمی خیزد. و این است که عارف همواره ضد خیشتن است و گویا قسم خورده ترین دشمن خیش است، زیرا معرفت عاشق جهل است، زیرا به خاطر نبرد با جهل به میدان آمده است. و عارف کامل چون در جهل کامل فرو رود یگانه می شود، یعنی انسان تا غایت جهل خود را نیابد و در آن غرق نشود نمی تواند خود را به غیر معرفی کند، زیرا که هستی یعنی خدا عاشق بر نیستی بود که نیستی را هستی بخشید و چون خودش نیست شد نامش زبان زد کل هستیان گردید خدا. پس پرستش همانا آتش نیست شدن است و معرفت هم چیزی جز طی طریق این مطلوب نیست. پس معرفت یعنی شناختن راه و روش نیست گردیدن و این همان راه و روش خدایگونه شدن است. پس فقط در عشق به نیستی است که خدا یافته می شود و نه در عشق به خدا. هر که عاشق نیستی خود شد در وادی معرفت قرار گرفته است و انسان تا نیست شود خدا را نمی یابد، زیرا خدا نیستی است و عارف کسی است که این حقیقت را درک کرده باشد و به آن ایمان آورده باشد. و چون ایمانش به این حقیقت کامل شد راهی دیار عدم می شود، راهی که اصلاً راه نیست، زیرا رسیدن به عدم همان ایمان به عدم است و کسی که به چنین ایمانی رسید به خدا رسیده است و خدایگونه است. و این است حضور خالق در میان مخلوق. معرفت و عمل. معرفت در جوهری خود نیز نسبت به خودش مراحلی را تعیین می کند. معرفت درباره محیط خیش که شامل اشیاء، طبیعت و مردم می شود. معرفت درباره امیال خیش به شامل آرزوها، احساسات، غرایز و عواطف می شود و معرفت درباره معارفی که دیگران ارائه می دهند به شامل مذاهب و مکاتب فلسفی و علمی و هنری می گردد و معرفت بر اعمال و کردار آگاه و ناخودآگاه خیشتن و نهایتاً معرفت درباره ماهیت خود معرفت و مبدأ و مقصود آن. اینها همه جلوه‌ها و مراحلی از معرفت نفس می باشد، زیرا انسان همواره چیزی را در رابطه با خیشتن درک می کند و هیچ چیزی را به خودی خود درک نخواهد کرد. همانطور که کل معرفت نفس نیز حاصل رابطه ظاهر و باطن خیشتن است. پس معرفت علتی جز رابطه ندارد که انسان را به سوی درک خیشتن مجرد خیش میراند، یعنی به سوی درک خود، به خودی خود و بی هیچ رابطه‌ای با غیر خود. پس مقصود معرفت مجرد و مفرد و یگانه و مطلق ساختن انسان است. ولی کار به همین جا تمام نمی شود، بلکه خود معرفت در مرحله نهایی می خواهد از صاحبش طلاق گرفته و بی نیاز از انسان شود و بر ذات خودش منهای انسان آگاه گردد. و اینجاست که معرفت صاحب خود یعنی عارف را نیز زیر پا می نهد و او را رها می کند. در اینجاست که جنبه نوری معرفت پیدا می شود و عارف محل ساطع شدن نور است، نوری که دیگر صاحبش بر آن اراده و مالکیتی ندارد و این نور به سوی مردم می رود و این نور مردم را متوجه صاحب اسبق خود می کند، یعنی صاحبش را به مردم معرفی می کند، یعنی رابطه بین شاهد و ناس است. و این در حالی است که صاحبش به تجرید و توحید محض در مردم رسیده است و نور معرفت عامل معرفی جمال یگانگی به مردم است. پس معرفت رسالت دارد که صاحبش را تنها و یگانه نماید و رابطه اش را با عالم و آدم قطع نماید و سپس جهان کثرت را به حضور آن یگانه برساند و رابطه این دو را پدید آورد. و در اینجاست که یک مساوی با بی نهایت می شود و این غایت رسالت معرفت است، یعنی تمامیت عالم آدم رو در روی یک نفر قرار می گیرد و یک نفر در مقابل کل عالم هستی و این همان است. پس عمل معرفت آن است که نشان دهد که هر جزو واحدی از عالم وجود کل وجود است و کل عالم هستی در هر ذره اش موجود است. پس معرفت کارش این است که کل وجود را در یک فرد انسانی معرفی کند. پس می‌بینیم که انسان وسیله است تحت قدرت نور معرفت تا حق معرفت آشکار شود. پس انسان شهید معرفت است، زیرا انسان می‌رود و فقط معرفت است که باقی می‌ماند، معرفت برخاست از انسان، و این همان نوری است که از وجود انسان باقی می‌ماند و این توشه آخرت انسان است که به سوی خدا می‌رود که منشأ این نور است. پس می‌بینیم که این معرفت است که در انسان عمل می‌کند و به صورت موجودیت انسانی در جلوه‌های گوناگون مادی و معنوی بروز می‌کند و انسان نیست که بر معرفت عمل می‌کند، یعنی معرفت موضوعی نیست در دست انسان، بلکه انسان ابزاری است در دست معرفت. همین که آدمی اگر دقت کند هیچ از حال و کار و بار و گفتار و رفتار خود سر در نمی آورد و هرچه که سعی می کند بیشتر خود را بفهمد، بر ابعاد و اعماق جهل خود بیشتر پی می برد و حد اکثر چیزی که از وجود خود درک می کند این است که این خودش نیست. معرفت آن نوری است که انسان از آن نور و برای آن نور خلق شده است و کسی که بخواهد معرفت را به زیر سلطه امیال خود آورد مواجه با بدترین بدبختی ها می شود. آدمی وقتی این نور را اندکی حس نمود بایستی تسلیمش گردد تا از مواهب و رحمت بی انتهایش برخوردار گردد و اگر بخواهد با آن گلاویز و درگیر شود تباه می گردد. آن که بخواهد معرفت را ابزاری برای زیستن خود نماید و آن را به امور دنیوی بگمارد به هولناکترین اسارتها گرفتار می گردد. زیرا معرفت محصول انسان نیست، بلکه انسان است که محصول معرفت است. همین که همه اندیشه ها و نبوغ بشری خود به خودی و از ناخودآگاه او و بی هیچ کار و زحمتی از او بروز می کنند، حجتی آشکار بر این امر است. یعنی آنچه را که انسان به واسطه رنج و زحمت کسب می کند، معرفت نیست، بلکه جهل خود را بسته بندی و ذخیره می کند. معرفت از در رحمت می آید و نه از راه زحمت. و آنچه هم که به عرفان عملی موسوم است، شعاری بی عمل بیش نیست. انسان عارف فقط می تواند در رابطه با معرفت خیش تسلیم و خاموش و منفعل بماند و این بزرگترین کار انسان است تا اجازه دهد که معرفت کارش را با او به پایان برد و حقش را بر او آشکار نماید.